الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نثار ارواح انبیا و اوصیا، به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلوات هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نثار ارواح علمای ربانی و شهداء راه حق، به خصوص روح مطهر حضرت امام قدس الله سره، صلوات دوم رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی است صلوات الله علیه، و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین، و برای شوکت و اقتدار کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس، به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم را هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. حضرت امام در این آداب صلا فرمودن که برای هر عبادتی، یکی از ارکان عبادت اینه که، از ارکان معنوی عبادت، اونی که روح عبادت به اونه، توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت. یعنی این که آدم توجه بکنه که در مقابل یک عظمت بی نهایت ایستاده، که البته همین عظمت بی نهایت توجیه کننده عذاب بی نهایتی هم هست که خیلی ها توش موندن. خیلی ها گفتن چطور میشه خدای متعال مگر عادل نیست؟ طرف 5 دقیقه گناه کرده باید بی نهایت عذاب میکشه، یا با رحمت خدا چی میشه؟ اون خدای رحیم چطور بی نهایت بندش رو عذاب میکنه؟ خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. جوابش این هست که استحقاق کیفر به خاطر 2 جهته، یکی به خاطر نفس عمل انسان، یک کار خلاف کرده مستحق کیفره، یکی هم به خاطر عظمت مولا. خب اعمال مختلفن، یه گناه کبیره یه گناه صغیره، قهرنم کیفرشون نسبت به خود اون گناه یکسان نیست. گناه اگه کبیر باشه یه کیفر داره، صغیر باشه یه کیفر داره. از نظر استحقاق داریم عرض میکنیم، و الا از نظر اجرا و عمل خدای متعال سبقت رحمته و غضبه، و فرموده خیلی روشن ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات. اگر گناهان بزرگ رو ازش پرهیز کنید، کوچیکا رو ما همه رو خودمون میبخشیم، خودمون اونها رو میپوشانیم که شما گرفتار اونها نشید. اینا مال مقام اجرا. عرض من الان در مقام استحقاقه، چون تمام اشکالات آقایون در همون جا که میگن چطور میشه یک بنده مستحق عذاب بی‌نهایت بشه. عرض کردیم که جوابش اینه که هر خلافی، هر گناهی کیفر با مستحق، یعنی کسی که گناهی رو مرتکب میشه مستحق کیفر میشه از دو جهت. یکی از جهت نفس اون گناه، خود اون گناه بالاخره تمرد عصیانه و موجب میشه که شخصی که این کارو کرده مستحق کیفر بشه. و چون گناه ها مختلفن، کیفرها هم قهرن مختلفه. یعنی اون کسی که گناه کبیره کرده استحقاق یک کیفری داره و اون کسی که گناه صغیر کرده اون یک کیفر کمتری رو مستحقه. ولی گناه یه جنبه دیگه هم داره و اون جنبه تمرد بر مولاست و حد که حرمت مولاست، زیر پا گذاشتن عظمت مولاست. اینجا چون عظمت مولا بی نهایته، اون وقت اون گناه ولو فی حد نفسه استحقاق عذاب کمی رو میاره. باید یه مثلا حرارتی از جهنم از دور ببینه یا در یه طبقه بالای از جهنم باشه، ولی این حیثیت دوم استحقاق همون عذاب رو برای بی نهایت میاره، برای اینکه عظمت مولا بی نهایته. کسی که عظمت بی نهایت رو زیر پا میگذاره و تمرد میکنه و در مقابلش سرکشی و یاغیگری میکنه، برای هر گناهی چه کوچیک و چه بزرگ، چه کیفرش کوچیک باشه چه کیفرش بزرگ باشه، استحقاق عذاب بی نهایت داره، استحقاق کیفر بی نهایت داره. اگه اینو انسان توجه بکنه، اون وقت معلوم میشه مسئله دوم. امام فرمودن که باید توجه کرد به عز ربوبیت و ذل عبودیت، که این توجه هم فرمودن که مراتب داره. یه کسی همین با علم حصولی، علم حصولی هم مراتب داره، یکی با همون فکر خودش و قابلیت خودش و همون تفکر خطابی و عامیانه که داره عز ربوبیت و ذل عبودیت رو میفهمه، یکی هم با فکر فلسفی به این میرسه که فقط یک وجود قائم به ذاته و بقیه همه عین فقر به او هستند در تمام لحظات وجودشون، چه در حدوث چه در بقا. ولی بالاخره همه اینها علم حصولیه، یه فهمه. فرمودن این حد اقلشه، مرتبه بعدش اینه که این فهم به دنبالش ایمان بیاد، یعنی قلب این فهم رو بپذیره، بغل کنه، شوق بهش پیدا کنه، گرایش بهش پیدا کنه، با او پیوند برقرار کنه. اینم میشه ایمان، که خود ایمانم مراتب داره. و فرمودن بالاتر از ایمان طمأنینه است، یعنی انقدر این ایمان تثبیت میشه که یک آرامشی در وجود شخص پیدا میشه. و آخرین درجهش هم فرمودن مشاهده است، که کسی مشاهده بکنه، به علم حضوری درک بکنه عز ربوبیت و ذل عبودیت رو، که خب این به این سادگی ها نیست، خیلی مراقبت میخواد تا شخص به اینجا برسه. اینا همش مال توجه به ذل عبودیت و عز ربوبیت بود. حالا در فصل بعد فرمودن که باید در هر عبادتی خشوع داشت. خشوع چیه؟ فرمودن خشوع عبارت است از خضوع ممزوج به حب یا خوف. چون خدای متعال هم صفات جمال داره و هم صفات جلال، هم صفات لطف داره و هم صفات قهر. اعلموا ان الله شدید العقاب و انه غفور رحیم. یا در دعای افتتاح میخونیم و اعلموا انک اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و ارحم الراحمین. شد جلو عقب شد. اشهد انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اگه او یک وجود بی نهایت، صفاتش هم بی نهایت، لطفش بی نهایت، قهرش هم بی نهایت. بعضی ها توجهشون به لطف و جمال حق جلب میشه، لذا فطرتاً محب خدا میشن، عاشق خدا میشن. بعضی هم توجهشون به اون صفات قهر خدا جلب میشه و خوف پیدا میکنن. یه عده در اثر خوف خشوع دارن، یک عده در اثر خوب خشوع دارن. فرمودن خشوع عبارت است از خضوع همراه با خوب برای یک گروهی، اونایی که فطرتشون این چنین است که توجهش بیشتر جلب شده به جمال حق و یا خشوع عبارت است از حب آمیخته به خوف. اینم مال اون کسانی است که فطرتشون بیشتر توجه پیدا کرده به اون صفات جلال حق. فرمودن همه فطرت ها بالاخره در مقابل عظمت یه تأثری دارن، منتها بعضی تأثرشون به این است که به جمال اون عظمت، به اون صفات لطف اون عظمت توجه میکنن و حب پیدا میکنن، که البته همینها هم از خوف خالی نیستن ولی غالب برشون حبه. یه دم به عکسه، اونها توجهشون به صفات قهر خدای متعال بیشتر جلب شده و لذا دوچار خوفن، در عین اینکه اینها هم از حب خالی نیستن ولی غالب بر اینها خوفه. فرمود خود اینم باز سه جور میشه، چون خوف امکان نداره مگر بعد از درک. بدون درک نه حب امکان داره نه خوف، و قهرن خشوع امکان نداره. پس باید درکی باشه. فرمودن درک هم یه وقت همین درک عادی علم، یه وقت نه، درکیست که با قلب گره خورده که شده ایمان، و گاهی هم نه، شهوده، انسان مشاهده کرده اون صفات جمال یا صفات جلال رو، که می فرمن این سومیش مال ماها نیست. ما باید تو همون دوتای اولی، یعنی در علم و ایمان، تمام سعیمون رو بکنیم که توجه کنیم به اون عظمتی که خدای متعال داره و صفات کمال و جمالی که داره یا صفات قهر و جلالی که داره، تا این حالت خشوع در نماز برامون پیدا بشه و نمازمون نمازی نشه که اون آیه مبارکه میفرمان که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. حالا یه مقدار عبارات از خودمون یه نورانیت دیگه برای هممون داره. در فصل سوم در بیان خشوع است. فصل اول در توجه به ذل عبودیت و عز ربوبیت بود، فصل دوم درباره مراتب این توجه بود، حالا فصل سوم در بیان خشوع است. یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات خصوصا نماز که سرآمد همه عبادات است و مقام جامعیت دارد لازم است، یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات لازم است خشوع است و حقیقت آن عبارت است از خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. خضوع تام ممزوج با حب یا خوف میشه خشوع. پس خشوع اخص از خضوعه. خشوع خضوعیست که اولا تام باشه، ثانیا ممزوج باشه، حالا یا با حب یا خوف، و آن حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و جلال. خشوع در اثر این پیدا میشه که انسان عظمت حق رو درک میکنه، سطوت و چیرگی خدای متعال رو درک میکنه، و هیبت که در اثر جمال گاهی هست و گاهی هم در اثر جلال، گاهی هم هر دوش، منتها یکیش نوعاً در یکی غالبه. و تفصیل این اجمال آن است که قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است. پاره ای از قلوب عشقی و از مظاهر جمال است و به حسب فطرت متوجه به جمال محبوب هستند، و چون در سلوک ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال کنند، حالا وقتی جمالو میخوان درک بکنن، یکی مشاهده میکنه یکی نه، درک حصولی داره که یه سایه ای از اون جمال براش پیدا میشه. چون در سلوک ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال کنن، عظمت مختفیه در سر جمال آنها را محو کند و از خود بی خود نماید. چون در هر جمالی جلالی مختلفی و در هر جلالی جمالی مستور است، چنان که اشاره به این ممکن است فرموده باشد حضرت مولا العارفین و امیر المؤمنین و السالکین صلوات الله علیه و علی آله اجمعین، آنجا که فرماید سبحان من اتسعت رحمتو لأولیائه فی شدت نقمته. منزه از اون خدایی که رحمتش وسعتش تمام اولیایش رو فرا گرفته، در حالی که اون شدت نقمت را هم داره و اونها همون وقت که مشمول رحمت خدا هستن یه خوفی هم از ندمت درشون هست. و اشتدت ندمت و حول اعدای فی سعت رحمت. پس هیبت و عظمت و سطوت جمال آنها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل جمال محبوب برای آنها دست دهد، و این حالت در اوائل امر موجب تزلزل قلب و اضطراب شود، یعنی آشوبی در آدم پیدا میشه. و آدمی که عادت کرده به زندگی حیوانی، این حالت اون حالت حیوانیت خودش رو متزلزل میکنه و یه آشوبی در وجودش پیدا میشه، اما پس از تمکین حالت انس رخ دهد. اما وقتی که این مشاهده جمال و خشوع در مقابل این مشاهده تثبیت شد، جایگزین شد در قلب، وقت فرق میکنه، انس با خدای متعال پیدا میکنه و وحشت و اضطراب حاصل از عظمت و سطوت مبدل به انس و سکینه شود و حالت طمأنینه دست دهد، چنان که حالت قلب خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام چنین بوده. خب این یه پاره ای از قلوب، و پاره ای از قلوب خوفی هن، عشقی نیستن، خوفی هن و از مظاهر جلال هن. آنها همیشه ادراک عظمت و کبریا و جلال کنند و خشوع آنها خوفی باشد و تجلیات اسماء قهریه و جلالیه بر قلوب آنها شود، چنان که حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام چنین بوده که زندگیش با گریه گذشت. از خشوع گاهی ممزوج با حب است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است، گرچه در هر حبی وحشتی و در هر خوفی حبی، چون اون کسی که انسان ازش خوف داره هر دو جهت در وجودش هست. و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراک عظمت و جلال و حسن و جمال است. خشوع مراتب داره، مراتبش بر حسب مراتب درک انسان است از عظمت و جلال حق یا حسن و جمال است. و چون امثال ماها با این حال از نور مشاهدات محرومی، ما که مشاهده نداریم پس اونو اصلا میذاریم کنار، که اون البته بالاترین مقام و عالیترین رتبه است در ادراک، که به انسان خشوع در سطح بسیار بالا میده. اما چون ما محرومیم، ناچار باید در صدد تحصیل خشوع از طریق علم یا ایمان براییم. از طریق علم یا ایمان، یعنی از تن دل به همون چیزی که انسان علم پیدا کرده. قال تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز را از حدود و علائم ایمان قرار داده، فرموده مؤمنین اینایی هستن که در صلاتشون خاشعه. پس هر کس در نماز خاشع نباشد، به حسب فرموده ذات مقدس حق، از زمره اهل ایمان خارج است. و نمازهای ماها که مشفوع با خشوع نیست، از نقصان ایمان یا فقدان ایمان است، یا ایمانمون خیلی ضعیفه یا اصلا نداریم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام داریم، یعنی به ظاهر میگیم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. ولا ما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی در حد ذهن و لفظ و وجود ذهنی است و وجود علمیه، نرسیده به اونجا که در عمق جان انسان بنشینه. و چون اعتقاد و علم غیر از ایمان است، از این جهت این علمی که به حق و اسماء و صفات او و سایر معارف الهی در ما پیدا می شود غیر ایمان است. این برخوردی است که حضرت امام مرتب دارند. وقتی مسئله علم و ایمان مطرح می شه، ایشون تأکید دارند که علم غیر از ایمانه و حق هم همینه، برخلاف ملا صدرا که در کتابهاش همه جا تأکید میکنه بر این که ایمان همون علمه. چرا؟ چون ایمان تصدیق و تصدیق یه نوع علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. اگر علم از حالت تصور در آمد و تصدیق شد، ملا صدرا میگه همین ایمانه، در حالی که درست ایمان تصدیقه ولی تصدیق لغویه، نه تصدیق منطقی. تصدیق منطقی فهمه، تصدیق لغوی همون دلبستن و باور کردن و حقیقت را پذیرفتن در باطنه. لذا حضرت امام استشهاد میکنن به حال شیطان، میفرمان شیطان هم عالم بود به اینکه خدا خالقه، گفت فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، یا خلقتنی من نار و خلقته من طین. خالقیت خدا رو میدونه، ربوبیت خدا رو هم میدونه، چون بارها داریم در قرآن رب فانذرنی الی یوم یبعثون، یا داریم شیطان میگه رب به ما اغویتنی لأزینن لهم، ربوبیت خدا رو معترفه. به قیامت هم عالمه، میگه انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا اون روز نگه دار، مهلت بده. چند آیه داریم که شیطان این جمله رو به خدای متعال عرض میکنه، یا یه آیه داریم لئن اخرتن الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان اولیای خدا رو هم میشناسه، میگه رب مما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یا فبه عزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اگر ایمان عبارت بود از این که انسان بدون ربوبیت خدا رو، بدون خالقیت خدا رو، بدون قیامتی هست، بدون خدا اولیایی داره، شیطان کافر نبود، در حالی که قرآن او رو کافر میشموره. سرش اینه که همه اینا رو میدونست، ولی اونی که مهم بود اینی بود که با این دانستهاش قلبن پیوند نداشت. چرا؟ برای اینکه خودش رو میدید، انا رو میدید، و کسی که انا رو ببینه به همون مقدار ایمان نداره. حالا اگر کلش انا باشه یه ذرم ایمان نداره، اگر انا در وجودش ضعیفه به همون مقدار ایمانش قویه، هر چقدر قوی تر انا ایمان ضعیف تر. پس اهل علم و ایمان از هم ممتازن، هر اهل علمی اهل ایمان نیست، بله هر اهل ایمانی اهل علم است. چرا؟ برای اینکه ایمان بدون علم نمیشه. آدم میخواد به یه چیزی ایمان پیدا کنه، باید همون تصدیق منطقی که جناب ملا صدرا گفته حتما داشته باشه، یعنی اول باید فهمیده باشه یه حقیقتی رو تا بعد قلبش با اون پیوند پیدا کنه. نمیشه من ایمان بیارم به این که زغال سفیده، ایمان بیارم به این که این آقایی که عادل فهمیدم عادله، ایمان بیارم به این که نه این عادل نمیشه، عکسشم ولی میشه کلا سرش خودش آدم بذاره. ایمان نیست اون، ایمان اونه که قلب پیوند پیدا کنه با اون حقیقتی که فهمیده. لذا اهل علم و ایمان از هم ممتازن، هر اهل علمی اهل ایمان نیست. پس باید پس از سلوک علمی خود را در سلک مؤمنین داخل کند و عظمت و جلال و بها و جمال حق جلت عظمته را به قلب برساند تا قلب خاشع شود، و الا مجرد علم خشوع نمی آورد. چنان که می بینید در خودتان که با اعتقاد به مبدا و معاد و اعتقاد به عظمت و جلال حق قلب شما خاشع نیست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به برکت این جایگاهی که ما رو در اونجا قرار داده و به برکت نور قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام و به برکت این سرزمینی که ما رو خدای متعال در اونجا راه داده که حرم اهل بیته، الطافش همیشه شامل حالمون باشه و اونطور باشیم که او دوست داره. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب و اجعلنی کما تحب. نثار ارواح انبیا و اوصیا شهدا صلحا. برای شادی روح همشون رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.